اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. تسلیت این ایام. ما این شبها راجع به دلیل بیان شدن خطبه فدکیه داریم صحبت میکنیم با بضاعت خودمون، اینکه چه لزومی داره حضرت زهرا سلام الله علیها بیاد این سخنان رو بگه و چرا اینطور داره سخنانی رو میگه. اگر موضوع قصب فدکه، چرا 5-6-10% نهایتا از حجم خطبه رو ماجرای فدک بیشتر نگرفته و اساسا جایی که اصلا ولایت حکومت امیرالمومنین قصب شده، چرا راجع به یه تیکه زمین باید بیاد کسی صحبت بکنه؟ و میدید با از این حیث تا مدت ها اینها متلک مینداختن، مواردی رو مطرح میکردن که آره این علی و فاطمه اهل دنیا بودن، برای یه تیکه زمین هی اومدن اختلافات انداختن. بلکه گفتیم شروع کنیم خیلی مختصر و گفتیم خودتون خطبه رو بخونید، یک جاهایش من هی زوم میکنم، ذره‌بین میذارم بیشتر دقیق بشیم. چرا اینطور حضرت شروع میکنه؟ بس اندازه سواد کم خودم، اینکه چرا راجع به همچین مسئله داره من، آیا مثالای امروزی داره؟ و عرض کردیم خصوصا دیشب که خیلی حضرت فطرت‌های اینا رو هدف گرفته بود و برایشون جا انداخت و برای ما جا انداخت که اینا دینی نداشتن، نماز میخوندن اما دیندار نبودن، مثل بعضی از ماها انشالله تو این جمع نباشه. حالا یه دیگه بلند نماز هم نمیخونن، تقلق میخونن. اینو بدونید، این کسایی که از زرا داده باشون اینجوری مخاطب کردن، اینا نمازاشونو میخوندن ها، یعنی یه مرحله جلوتر بودن. خدمت شما عرض بکنم که آره، اما یه دینداری ساده، همون دینداری که امام حسین میفرماد لغلغه زبون ایناست، هلکه تقی به توقی بخوره ببین چطور همه چی بفروشن بره. دینداری اون موقعی که تو تسلیم امر خدا باشی، خودتو این وسط حذف کنی در راه خدا، خواسته خودتو نبینی در مقابل خواسته خدا. بعد عرض کردیم اینا چرا این کارا رو کردن؟ وقتی ذکر خدمات امیرالمومنین میفرمودن آقا حسود بودن، انشالله که ما نیستیم و بترسیم از اون روزی که اگر ما هم 1400 سال پیش به دنیا می اومدیم تو اونجا می بودیم، چه بسا خدای نکرده جز همون ساکتایی بودیم که تو مسجد نشسته بودیم، سرمون هم بالا نمی آوردیم. اینا مال غریبه نیست، مال ماهاست. و گفتیم پر از اینا ایرادات عشیره‌ای بودن، خون براشون مهم بود، ترک و فارس براشون مهم بود، عرب عجم براشون مهم بود، انشالله که تو ماها نیست. اینا شاکی بودن از امیرالمومنین، سلبریتی هاشون رو زده بود، انشالله برای ماها نیست، فراونه. تازه به دورون رسیدگی ها، انشالله برای ما نیست. انقلاب رسول الله یه ماده یه دگیل گوشنه رو آدم کرده بود، انشالله برای ماها نیست. آدم شدن حالا ایبی نداره به جای رسیدن، منتها دیگه خوشی زده بود زیر دلشون، حوصله نداشتن، میگفتن ولش کن بابا این علی بیاد بشه مسئول، این آدم جهادگر، فردا صبح تا شب جهاد. دقیقا برعکس شد، یعنی اینا اومدن صبح تا شب جنگ، فتوحات. امیرالمومنین میفرماد بابا برای یه جایی مسلمان کنید چرا با شمشیر میرید؟ باید مبلغ بفرستید. برای هم 25 سال شمشیرشو غلاف کرد، قبول نداشت جهاد و اینا رو. بعد 25 سال که خودش به خلافت رسید شمشیر کشید. با کیا جنگید؟ با خودشون. نه با رومیا جنگید، نه با مصریا، نه با ایرانیا، با خودشون جنگید. شاکی بودن از دست. انشالله اینجوری نیستیم. انشالله. در ادامه حضرت یک فضای جدید رو باز میکنه تو خطبه. تا ذکر فضایل امیرالمومنین اومدیم ذکر خدمات امیرالمومنین، تو ادامه حضرت میفرما از این اشاره به اینجا میشه فضایی که آروم آروم منافقات جرأت بروز پیدا کردن. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و معول اسویائه، یه وقتی دیگه خدا تصمیم گرفت که این پیغمبرش هم بره پیش بقیه پیغمبرا، ظهر فیکم حسکت النفاق، بین شما نفاق آشکار شد، نشونه های نفاق. میگه به محض اینکه پیامبر سرش گذاشت زمین، اون چی که در دل داشتید آشکار کردید. و سمل جلباب الدین، خیلی عبارت های زیبایی استفاده کرده، و جامعه دین، لباس دین، جلباب دین کهنه شد. و نطق کاظم الغاوین، عجب عبارت های اینو به عربی، مثلا فارسی ترجمه کردن، و سکوت گمراهان شکسته شد. نه، کاظم یعنی کسی که یه غیظی داره اما فرو خورده، رو نمی کنه، خشم فرو خورده رو میگن. یکی توی همین آقایانی که دور پیامبر بودن، توی شماها بودن، همه ساکت بودن، پیامبر که سرشو گذاشت زمین، اون کسی که خشمگین بود اما دعا وجود پیغمبر اجازه نمیکرد، وکی خشمگین غاوین گمراهان، میگه یهویی به نطق اومد، یه تیکه از این سنگینتر. یا توی که اینجی داری الان حرف میزنی، تو کاظم الغاوینی، تو اون فروبرنده خشم گمراهانی، از دسته گمراهان. و نبغ خامل العقلین، اینش هم خیلی، و شطور ناز پرورده، عذر میخوام، و پست رتبگان با قدر و منزلت گشتند. یعنی تا دیروز کسی آدمشون حساب نمیکرد، تو ساختار و حکومتی پیغمبری جایی نداشتن، شخص خاصی نبودن، یهویی اومدن بالا. اقلین، پایین پایینیا، نبغ اینا، نبوغ، دوچار ندویی، آقا ما چیزی حالیمونه ها، تا قبلش نبود. و شطور ناز پرورده اهل باطل به صدا در آمد و در خانه هایتان بیامد و شیطان سر خیش را از مخفیگاهش بیرون آورد و شما را فراخواند، مشاهده کرد که پاسخگوی دعوت او هستید. اوه عجب، همه لبیک میگن چه خوب. و برای فریب خوردن آماده اید، همچه خودتونم آماده اید، یه نفر گولتون بزنه. دید بعضی ها منتظرن بیدینشن، دنبال یه بهانن فقط کافرشن، تقیبه توقی میخوره، این چه مملکتی، من برم کافرشن. حالا گیریم این چه مملکتی، چه رفتی به کفر تو داره. آنگاه از شما خواست که قیام کنید و مشاهده کرد که به آسانی این کار رو انجام میده. اینجا از در میفهمون شما برای لبیک شیطان قیام کردید. اینجا هم داره حضرت ابلیس رو میفرماد، هم شیطان چی؟ انسی، همون کسی که در واقع جریان پیش برده. شما را به غضب واداشت و دید غضبناکید، پس بر شتران دیگر نشان زدید، بیعت گرفتید، و بر آبی که سهم شما نبود وارد شدید. این در حالی بود که زمانی نگذشته بود. عبارت‌های عربی اینا همه آیه قرآنه، عجیب غریب آیات قرآنه. یعنی آدم مسلط به قرآن داره عربی صحبت میکنه، منظور رو میرسونه و آیات قرآن رو میچینه کنار هم، درست حسابی ها. یا ما که از ایراداتی که به حوزه ها میگرفتیم گفتیم آقا حوزه های ما عربی محاوره یاد نمیدن، یه عربی بسیار سفت و سخت به طلبا یاد میدن تا پایه 3. خب اینا مثلا سیوطی که تو حوزه میخونی، توی زبان ادب تو عربی تو دانشگاه بخوای بخونی، تو مقطع دکترا میخونی، اینجا طلبه پایه 2 میخونه، یعنی سوم راهنمایی، نه اول دبیرستان. سیوطی میخونه، اونجا دکترای زبان ادب عرب، بعد باهاشو میری یه کاروان کربلا، یه کلمه نمیتونه عربی حرف بزنه. با یه عراقی میگه خب چه درد میخوره، میگه نه من عربی فصیح بلدم. با یکی از این دوستانمون رفتم گفتم آقا من بیشتر کارا مینداختم تو او. بعد بهش گفتم خب اینا عربی بگو، یکم نگاه کنم مونده چی به اینا بگه. به یه جمعی وایسه گفت یا ایها الذین آمنو لماذا تقولون ما لا تفعلون. آیه قرآن برش چرا میخونی؟ میخندیدن اونا، میگفتن یه دیوونه. نه یعنی عربی که جوریه. بعد من برای کسی که تفسیر کار کرده، آیاتی داره استفاده میشه شاهکاره، یعنی آیاتی داره استفاده میشه که آیات هارون و موساست. خیلی جالبه، آیاتی به عمد داره استفاده میشه، آیات پس زدن هارونه. یعنی این همه جای قرآن هم تازه اجازه استفاده نداری، بخشایی داری استفاده میکنی؟ حضرت موسی آمد فرمود افطال علیکم العهد، آخه لامصب زمانی هم گذشت بر شما اینقدر نامردی کردید، 40 روز من نبودم برگشتید گوساله پرست شدید. اینجا میفرماید این در حالی بود که زمانی نگذشته بود. امیرالمومنین همینطور، امیرالمومنین وقتی از زهرا سلام الله علیها رو دفن میکنه عبارتی که استفاده میکنه میگه یا رسول الله من دردم از اینه که زمانی هم نگذشته بود. عبارت همه قرآنی. یا امیرالمومنین که دستاشو بسته بودن داشتم میبردن یوی حضرت این آیه رو میخون ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. این آیه آیه‌ای که هارون وقتی مانع بت پرستی اینا شد پسش زدن میخواستن بکشنش. یعنی اصلا این خطبه اصلا کلاس تفسیره خودش برای کسی که بخواد کار بکنه. و موضع شکاف زخم هنوز وسیع بود و جراحت التیام نیافته و پیامبر به قبر سپرده نشده بود. بهانه آوردید، کس فتنه میهراسید، زود باید سرنوشت خلافت رو مشخص کنه. پیامبر بدنش روی زمین هنوز، اینا رفتن جلسه گذاشتن خلیفه بعدی که بشه. امیرالمومنین در تنهایی کامل رسول الله رو دفن کرد، کاری نداشتن. شما میدید وقتی آقا رسول از دنیا رفت جناب خلیفه دوم اجازه دفن نداد، وایستاد اونجا که پیامبر از دنیا رفت، شمشیر کشید، گفت پیامبر نمرد. با یعنی چی با بزرگا؟ گفت نه، خلیفه اول رفت بیرون شهر، گفت من نمیذارم دفن کنم تا او برسه. او که رسید بعد گفتش که نه من نمیذارم دفنش و فلان جو. پیغمبر نمرده، برمیگرده. مثلا او کجا برمیگرده؟ مگه آیه قرآن نخوندی میگه پیغمبر اف مات او قتل، بل در واقع هم بل قتل دیگه، که بمیرد یا کشته شود. این هم پیغمبر قبلش گفت آه خب پس عیبی نداره. این بهانه بود که برسه، فرصت باشه، چون بعد برای او بیعت گرفت دیگه، یعنی او راه باز کنه ماجراست به لحاظ سیاسی. متوجهید؟ حالا نکته جالبش اینجاست، برید تفاسیر برادران اهل سنت رو بخونید، شأن نزول همین آیه که پیغمبر از دنیا برود یا کشته شود، ماجرایی که خود خلیفه دوم بوده، همون موقعی همون آیه که تا خلیفه اول اومد بهش گوش زد که آ یادم مثلا خودش سر این ماجرا سر خودش آیه نازل شده بوده. خیلی جالبه، یه بهانه‌ای اینطوری اصلا سریع گذاشتن رفتن تو سقیفه بنی ساعده ماجرا یه سره کنن. آگاه باشید که در فتنه قرار گرفته اید، شما از فتنه خود فتنه اید الان، و به راستی جهنم کافران را احاطه نموده است. عرض کردم آخر جمله عموما همینطور به جهنم حواله میده. نباید چنین میشد. این سرفصل جدیدی باز این نفاق فرمود، اما نباید اینطور میشد. فهیهات منکم، هیهات از این کاری که شما کردید، و کیف بکم، و چرا این کارو کردید. نباید طبعا این کار رو میکردید، مسلمونید شما. قرآن اینم میفرماد حبب الیکم الایمان، بابا لامصب شما تمامتون ته دلتون از ایمان خوشتون میاد، همتون از عدالت خوشتون میاد، از ظلم بدتون میاد، این فطریه. حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، و همتون تو ته دلتون از کفر و فسق و عصیان بدتون میاد، که در تفاسیر ما ایمان رو امیرالمومنین گرفته، اون کفر و فسوق و عصیان هم که سه تا میچینه دیگه. و عجیب، کفر مفرد استفاده میکنه، عصیان آخرم مفرد استفاده میکنه، دومی وسطی رو جمع استفاده میکنه، نمیگه فسق، میگه فسوق. یا ما گفتیم الکی لاقل و یکفیه الاشاره. بله این کار از شما بعید بود، و چطور این کار را کردید، به کجا می روید در حالی که کتاب خدا رو به روی شماست. گفت شما خیلی قشنگ باز اینجا فنی داره از رد می زنید، میگه خب شما که روایت ما اهل بیت رو قبول ندارید، درسته؟ قرآن رو قبول داشتید، بسم الله من و فاطمه حاضرم قرآنی باهاتون بحث کنم. چون اینو ببین، نگاه کنم، اینو خیلی جزئی گفته، این یکی از بزرگترین انحرافات در اسلام به وجود اومد صدر اسلام، همینه که رسول الله رو اینها فقط چی میدونستن؟ حامل وحی، یعنی پیامبر فقط در جملات این قرآن معصومه، بیرون اینجا اسمت نداره ها. پیامبر هر حرف میزد آیه قرآن بوده؟ نه. یک سری از فرمایشاتشون وحی بوده، انتقال میده این آیه قرآن رو بنویسید، درست شد؟ یک سری دیگه شما وحی نبوده. اینها چی میگن؟ دقت کنید، میگن پیغمبر فقط تو آیات قرآن اسمت داره. این حرف کیه؟ یهود. یهود به پیغمبرها داره فوش میده، نخوندید کتابشون؟ بعد کتابای همون پیغمبرها کرده مبنای دینش. میگه خود چطور این آدم که بهش فوش میدی، میگی زناکار بوده، عرق خور بوده، چی نسبته به پیغمبرها دادن که نگو آدم روش نمیشه بگه. میگه چرا اومدی این کتابشو نوشتی؟ میگه نه، کتابش درسته، جای دیگه دروغ میگفته. مثلا برای همینم موارد متعدد پیش میومد که پیامبر یه فرمایشی میفرمود میگفتن حرف خودت یا قرآنه. اگر ایشون میگفت حرف خودم، میگفتن شهرمنده ما حرف داریم. یعنی این اندیشه که از انحرافات جدی در صدر اسلامه. حالا بماند بعد 1400 سال بعد در جمهوری اسلامی ایران یک روحانی معمم شیعه مسئول هم همین حرف رو تکرار کرد که ما مسئول هم میشه نقدش کرد. امن الله او منک، این عبارت اونها رو هم استفاده کرد ایشون. آیا من الله از خداست، او یا منک تو خود پیغمبر اینو خود تراشیدی؟ تو اهل سنت چیزا عجیب غریبی نقل کردم، مثلا میگن جبرئیل ناظر شد چیز بین خلیفه دوم و پیامبر بحث پیش اومد سر یه ماجرای کنار خونه کعبه، بعد پیامبر فهمید این، خلیفه گفت نه اون، آیه قرآن جبرئیل اومد حرف اونو تایید کرد، حرف پیغمبر حرف اون تایید کرد. خب این خدا چه کاریه؟ خب از اول همونو پیغمبرش میکردی. متوجه شد چی شد؟ این جز انحرافات یهود اینا رو پدید آورد. شما بیخیال کسی مثل کعب الاحبار نشید. پیر مرد یهودی یمنی به یک بار مسلمون شد. این کسی که خلیفه دوم رو تحریک میکنه برای گرفتن بیت المقدس و برای همیشه مسیحیان رو از بیت المقدس چیکار کردن؟ خارج کردن. کسی که رفت حدود اونجا رو مشخص کرد و به خلیفه دوم گفت اینجا مسجد بساز، قبت و صخره و نمیدونم چه، همه اینا کار برادر کعب الاحبار. و برگرداندن یهودیان به فلسطین برای اولین بار کی انجام داد تو تاریخ؟ کاری که تئودور هرتزل و این صهیونیست‌ها دارن انجام میدن در صدر اسلام به واسطه کعب الاحبار به دستور حکومتی خلیفه دوم انجام شد. دستور صادر شد که یهودی‌ها برگردن فلسطین. اینا آرزوشون بود برگردن فلسطین رو بگیرن، منتها زورشون نمی‌رسید. مسیحی‌ها رو اونجا رو گرفته بودن. چه راهی وجود داشت؟ از مسلمان‌ها استفاده کرد. بعد ایشون اجازه نقل حدیث داشته. برید احادیثش رو بخونید. اینو شاگردش ابوهریره مثلا حدیث نقل کردن، ما ارزشمندترین نقطه روی کره زمین تو روایت و احادیث ما که در واقع با اصول عقاید ما می‌خونه، با هندسه دینی ما جوره، کعبه است. درست شد؟ براتون میگم چند تا تو این بحث ارزمه بود سخنیش فراوان گفتم اسطورهای صهیونیسم میگه ها، سه چهار جلسه بحث کردیم. تو اونجا مفصل عرض کردم روایت فراوان که قدس شرف داره به کعبه. بیت المقدس مقدس ها، آیه قرآن هم داریم، اما نه دیگه از کعبه بالاتر که. اما اینا که همین کعبه الاحبار ابوهریره تونتون ساختن، تراشیدن. یعنی قشنگ شما هدایت شدن توسط یهود رو میبینید. تصمیمات حکومتی جهان اسلام به نفع یهود بوده اون موقع، روایت های جعل شده براشون. طرف از عکا، عکا کجاست؟ همین تو اسرائیل پیاز آورده و تو مکه پیازش داشت فاسد میشه، رفت سراغ ابوهریره گفت یه خاکی تو سرمون بکن چیکار کنیم؟ ابوهریره گفت غمت نباشه، رفت بالا منبر واسه گفت من اکل هر کس بخوره بسل الاکه فی مکه، هر کی بخوره پیاز اکه در مکه وجب له جنه، بهش برش واجب میشه. ریختن گاریه یارو هم بردن، امت حزب الله حمله کرد اومدن گاریه یارو هم جمع کردن اومدن بردن. خب می ساختم مگه کنتور میندازه؟ اینجا حضرت زهرا اینو به چالش میگه شما بابا قرآنی هم نمیتونید با من بحث کنید. بسم الله بیاد جلو ببینم کی میتونه حریف بشه. و کتاب الله بین ازهر، کتاب الله بین شماست، روشنه و احکامش درخشان و علائم هدایتش ظاهر و محرماتش هویدا و اوامرش واضح، ولی آن را پشت سر انداختید. وراء ظهورکم، این باز آیه قرآن در مورد این هاست. برید آیت بنی اسرائیل رو بخونید چقدر دقیق در مورد هارون همین وراء ظهورکم و هارون. آیا بی‌رغبتی به آن را خواهانید یا به غیر قرآن حکم می‌کنید که این برای ظالمان بدل بدی است؟ یا به غیر قرآن دارید حکم می‌کنید؟ میگه بر مبنای چی دارید اینجوری فتوا میدید؟ به غیر قرآن یعنی چی؟ یعنی متلک‌های سنگین حضرت داره بهشون می‌نویسه. و هر کس غیر از اسلام دینی را جویا باشد از او پذیرفته نمی‌شود. چرا یه غیر اسلام یه دینی رو داری میگی شما؟ ها؟ یعنی فکر کنید میگه شما داری یه حکم میدی، این حکم قرآن نیست، بر مبنای یه دین دیگه هم هست، بدونیدم دین دیگه غیر از اسلام از شما پذیرفته نخواهد شد. عشنگ حضرت داره خط رو میگه، من میدونم از کجا خط گرفتید شما، که اینا رو به شما یاد دادن شد، این چیزا سر در نمیارید. و در آخرت از زیانکاران خواهید بود. باز دوباره آخرت، گفتم آخر جمله بلا استثناء ترس از جهنم داشته باشید. بعد حضرت تو ادامه اشاره به پنهانکاری های اینا میکنه، میخواد بگه این مسئله جدیدی نیست، از قبل شما جلساتتون رو شروع کرده بودید. ببینید، برای خاموش کردن انوار دین روشن خدا و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید، از قبل برنامه‌ریزیاتون رو کرده بود، آماده بودید. به بهانه خوردن کف شیر را زیر لب پنهان می‌خوردید و برای خانواده و فرزندان او پیامبر، برای اهل بیتش و فرزندان او در پشت تپه‌ها و درختان کمین گرفته و راه می‌رفتید. ماها رو تعقیب می‌کردید، علی که این طرف اون طرف می‌رفت تعقیبش می‌کردید، به پا گذاشته بود. بکرد نمیتونم ببین اینا مطالبه که وقتی ازت داره میفرماد. میبینی که یکی از چیزهای خیلی جالب که این از قرآن میترسیدن، نگرانی داشتن، شاید اینجا سوال براتون بشه، اینو توی اون پنج شب وقت بشه توضیح خواهم داد، خب نمونه های تاریخیش هم براتون میاد. مثلا به این نفر میگفتن خب چرا این کار نکردیم؟ گفت میترسیدم آیه نازل بشه اسمه او بگی. چند جا خدا اینجوری زد دیگه، مثلا یه آیه قرآن، ای پیامبر به آنهایی که میگوین فلان بهشون بگو که ما از ته دلتون هم خبر داریم، نقشه‌شون هم لو میداد. اینا میریختن به هم، میگفتن نه با این خدا نمیشه در افتاد. پیامبر که سرشو گذاشت زمین گفتن خب تموم شد دیگه، آیه در مورد ما نازل نمیشه، خیالمون تا حالا از زهرا داره از همون پنهانکاریاشون میگه. میگه فکر کردی نمیدیم تعقیبمون هم میکردید از قبل؟ از قبل برنامه ریزی ها داشتید. آقا این اطلاعات پنهان داره. همه سکوت مطلقن. و ما باید بر این امور که همچون خنجر بران و فرو رفتن نیزه در میان شکمه است صبر کنیم. یا باید صبوری کنیم که شما الان بیاد دور بیفته دستتون. تازه اینجا حضرت بحث فدک رو شروع کن. چقدر دو شب ما سخنرانی کردیم، شب سومه و وسطاش تازه رسیدیم. فرمود و انتم الان تزعمون، شما الان زعم تو عربی یعنی پندار غلط، پندار واهی، یه به زعم تو یعنی که معلومی درست باشه، و شما الان به زعم خود ان لا ارسلنا که ما ارث نمیبریم، افا حکم الجاهلیت تبغون، نکنه به حکم جاهلیت برگشتید که ما ارث نمیبریم. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، چه کسی بهتر از خدا حکم میده برای قومی که اهل یقینن؟ افلا تعلمون، نمیدونید؟ اینا که میگن بلد نیستید؟ بلی قد تجلا لکم که شمس ظاهیه، بله برای شما از خورشید نورانی هم روشنتره، واضحه که چی؟ انی ابنتو، من دخترشم. کسی که این حرفا رو میخواد بزنه، ایها المسلمون، ای مسلمونا، لب و علا ارثی، میخواید ارثم رو بالا بکشید؟ یعنی اول نسبت نسبی در واقع، من که دخترشم، از خورشید برای شما آشکاره، میخواد ارثم رو بالا بکشید؟ یبن ابی قحافه، اینجا با کنیه خلیفه اول رو برای اولین بار مستقیم خطاب کرد. افی کتاب الله ترث و اباک ولا ارث و ابی، تو کتاب خدا بابای تو ارث میذاره، بابای من نمیتونه ارث بذاره؟ تو قرآن، بحث قرآنی قرآنیه، دقت بفرمایید. همیشه اینا چی میگفتن؟ وقتی شیعه استناد میگن یا اون موقع آقا کسی حق نقل حدیث چیه؟ نداره. آیه قرآن هست منا کتاب الله. اینجا برعکس شده. از زهرام که بسم الله بیاید قرآنی بحث کنیم، اونا میگن نه ما یه نفر شاهد داریم و پیغمبر اینجور چیزی شنیده. کاملا برعکس شده، خیلی جالبه. یعنی آخر مدل استدلال دیگه از زهر برشو میره. لقد جئت شیئا فریا، عجب چیز عجیب غریبی شما ها رو کردید. این دیگه چی بود؟ این هم آیه قرآن باز، سوره مریم. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم. باز دوباره این همون آیه در مورد هارون میگه اینجور پرتش کردید، انداختید پشت سرتون عهده که بسته بودید، خدا باتون بسته بود. از یقول، مگه نشنید خدا چی میفرمه تو قرآن؟ یقول و ورث سلیمان و داوود، و سلیمان از داوود ارث برد. چجوری او پیغمبر به بچهش ارث رسونده، این پیغمبر به دخترش نمیتونه ارث برسونه؟ فدک بهانه است که به کل این جماعت تا الان حجت تمام بشه که اینا گفتن حسبنا کتاب الله، قرآنم عمل نمی کردن. و قال فی مقتص من خبر زکریا، قصه زکریا که بهتون رسیده، اذ قال وقتی فرمود فحبلی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدای به من یه فرزندی عطا کن که از من ارث ببره و از آل یعقوبم ارث ببره. خب من یحیی که زکریا که پیغمبرم ارث ببره بچم، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر ارث میرسونه. و قالو و قال، باز دوباره خدا به من فهم، همین آیه قرآنه، والو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، بعضی از نزدیکان به برخی از نزدیکان اولا هستن. یعنی باز من فاطمه اینجا چیم؟ یک فرد نسبی نزدیک عادی هم نیستم، خیلی بالاتر جایگاهم، شما هم خوب میدونید. و قال، و باز دوباره خدا فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، خداوند در مورد فرزندان شما به شما توصیه کرده، وصیت میکنه، بهتون یاد میده، للذکر مثل حظ الانثیین، یه پسر معادل دو تا دختر ارث میبره، همین داره اشاره میکنه. و قال، باز دوباره ان ترکه خیرن الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، این که شما یه حتما یه ارثی بذارید برای نزدیکانتون، ارثی که معروف باشه، یعنی عرف جامعه باشه، خب این خوبه، این حقی و گردن متقینه. بعد میگه پیغمبر بابای من این آیه رو برای شما آورده، گفته خودش عمل نمیکنه. و زعمتم، شما فکر کردید ان لا حزبت علی، من سهمی نمیبرم، ولا ارث من ابی، از بابام ارث نمیبرم، ولا رحم بیننا، بین ما هم هیچ نسبتی نیست به من و پدرم. افخصکم الله با آیت اخرج ابی منها، نکنه خدا برای شما یه آیه جدایی فرستاده که بابای ما خبر نداره، بابای ما از اون آیه گذاشتنش بیرون، بابای ما اطلاع نداره، بابای ما پیغمبر. ام هل تقولون، شاید هم دارید شما میگید ان اهل ملتین لا یتوارثان، شاید هم اینا دوتا اهل دوتا دین جدان، لابد من مسلمون نیستم، شاید بابا مسلمون نبوده. اولست انا و ابی من اهل ملت واحده، من و بابا من یه دین واحدم نیستیم؟ ام انتم اعلم به خصوص القرآن، نه که شما لابد به خصوص قرآن و عمومه، از به خصوص و عموم قرآن اعلمید، آگاه ترید، من ابی و ابن امی، از من و پسر عموم، از پدرم و پسر عموم. یعنی امیر المومنین که خیلی لطیفه لفظ ابن عم وقتی اینطور استفاده میکنه، از زهرا نشاندن محبت هم هست علاوه بر، یعنی. و نکته ای که ازدواج امیرالمومنین از زهرا که بارها عرض کردم، باز اونو گوش زدن، یه نکنید آیه جدیدی برای شما نازل کرده، اصلا یعنی با خاک یکسانشون کرده، نکنه آیه جدیدی نازل شده، نکنه شما قرآن بیشتر میفهمید. خب یکی باشه الان بحث قرآنی کنه این مردید، همه سکوت مطلق. اینک این تو و اونجا که نبی قحافه گفت، حضرت اینجا چی میگه؟ اینک این تو و این شتر، یعنی خلافت، شتری مهار زده و ره نهاده شده، برگیر و ببر. برده واسه خودت.
با تو در رستاخیز ملاقات خواهد کرد. چه نیک داوریست خداوند و نیکو داد خواهیست پیامبر و چه نیکو وعدگاهیست قیامت. و در آن ساعت آن روز اهل باطل زیان میبرند و پشیمانی به شما سودی نمیرساند و برای هر خبری قرارگاهیست. پس خواهید دانست که عذاب خار کننده و بر سر چه کسی فرود خواهد آمد و عذاب جاودانه کرا شامل می شود.
حالا اونه که زگی میگن عذاب جاودانه نداریم، به این خطبای فدکیر هم بخونه.
بعد اینجا حضرت یهوی رو بر می گردونه به کی؟ به انصار. از اینا انتظار نداشت.
مهاجرین از قبل بغض اهل بیت دارن فلان. عموم جنگایی که پیامبر انجام داده با کیاس؟ با غیر انصارن، چون مدینه کلا مسلمون شدن. اینا همیشه تو سپاه پیغمبر منافقتشون بوده ها، اونا هم جز همین سقیفه نقش کلید داشتن. اما وقتی عموم مردم داریم مقایسه میکنه، عمومیتشون خیلی بهتر از انصافا عمومیت مهاجرین بود.
اینجا اینا رو اصلا عبارتای استفاده کرده عجیب، براتون بخونم. یا معشر النقیبه،
حالا دیگه وقت نیست من فارسیاشو فقط میخونم.
ای گروه نقبا، ای بازوان ملت، ای حافظان اسلام، این ضعف و غفلت در مورد حق من و این سهل‌انگاری از دادخواهی من چرا؟ گفت چرا ساکت شدید؟ شما چرا صداتون در نمیاد؟ کورید نمیبینید؟ و لکم طاقتون به ما اخاوه، در حالی که شما انرژیش هم دارید، زورش هم دارید، نیروش هم دارید، شمشیرش هم دارید و قوتون علا ما اطلب، نیروی این و قوت این که اون چی که من میخوامو برید بگیرید دارید. و انتم ذو العدد، شما دارای نفرات و ذخیره اید، دارای ابزار و قوه اید، نزد شما اسلحه و زره و سپر هست. صدای دعوت من به شما میرسد ولی جواب نمیدهید. یعنی رسما حضرت زهرا انصار رو دعوت به قیام میکنه تو هم جلسه، میگه پاشید اسلحه بکشید اینا رو بنزید کنار. رسما حلم ناصر داره میطلبه، یعنی یه کربلایی اینجا. حلم ناصر یعنی سرنی خطاب به انصار، میگه بهانه هم ندارید. اولا شما جزء کسایید که تو اسلام جزء زحمت کشیده هایید، شما به داد اسلام رسیدید. وقتی تبعید میکردن پیامبر رو میخواستن بکشن، تو لیلة المبید شما راه دادید پیامبر بیاد به مدینه. کجا رفتید؟ چرا مردید؟ چرا خفه اید؟ و ناله فریاد فریاد خواهیم را شنیده ولی به فریادم نمیرسید. یه بابا من فاطمه هم دارم اینجا داد میزنم، از شما کمک میخوام. عبارت خیلی عجیبه، عبارت عربیش اینه. و تعتیکم الصرخه فلا تغیثون غوث، یعنی ما میگیم یا غیاث المستغیثین، یعنی فریاد رس. میگم صرخه یعنی اون داد، فریاد داد. میگه داد و فریاد منو دارید میشنسی، یکی نمیاد به فریاد من برسه. امیرالمومنین میفرماد هیچگاه فاطمه از من چیزی نخواست. میگه یک بارم که دیگه کارهای خونه و این چیزا خیلی زیاد شده بود اینا، من به فاطمه گفتم که یک کنیز بذار بگیریم، ما که پول نداریم. خب میرم به پیامبر میگم. میگه حضرت زهرا گفت من کنیز میتونم بگم. یعنی اینطور مناعت طبع. امیرالمومنین میفرماد که من رفتم خدمت پیامبر عرض کردم. بعد پیامبر که اومد خونمون، میگه از شدت خجالت رفته بود یه پارچه کشیده رو سرش که ما از پیامبر چیزی خواستیم. این حضرت زهرا اینجا اومده میگه کسی هست کمکم کنه؟ یه همچین فاطمی اومده این حرفو داره میزنه. ولی جواب مرا نمیده. ناله فریاد خواهیم را شنیده ولی به فریادم نمیرسید، در حالی که به شجاعت معروف و به خیر و صلاح موصوفید و شما برگزیدگانی بودید که انتخاب شدید و منتخبانی که برای ما اهل بیت برگزیده شدید. لنا اهل البیت، اصلا شما رو انصار ما اهل بیت قرار بود باشید، به کجا رفتید؟ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم. اینجا باز آیه قرآن میفرماد حضرت و حمو بخر میگه آیا نمیخواید بجنگید با کسایی که عهد خودشونو شکستن و میخواستن پیغمبر رو اخراج بکنن و اونها جنگو اول بار شروع کردن؟ اتخشونهم، از اونا میترسید؟ فالله احق، خدا بیشتر محقه که ازش بترسید. رسمن داره از زرمی شمشیر بکشید اینا رو پس بزنید. ازشون میترسید؟ بابا خدا باید بترسید.
ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان آورده باشید.
حضرت اینجا یه سوال پیش میاد، خب انصار چه مرگشون بود؟
این سوال دیگه، سوال خوبی هم هستش.
اینا چه دردی دوچارشون شده بود که اینا خفه خون گرفته بودن، لال شدن، صداشون در نمیاد؟ پس اصلا اینجا عملا حضرت زهرا فریاد و فرمان جهاد داد، و یکی بلند شد حق ما رو بگیره. اینجا چه مرگشون بود؟ حضرت آسیب شناسی میکنه که خیلی 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 به درد ما میخوره. ما تو این جامعه بیشتر شبیه همین انصاریم، شبیه اون مهاجرین نیستیم. انصار با زندگی پیغمبر درگیر نبودن، 13 سال از پیامبرش گذشته و خبرش شنیده بودن، اسلام آوردن. این ما، اون که پیغمبر نیدیم. اما چی میشه جا خالی میکنن روز موعود وقت جمع اینه؟ میگه الا بدونید، پس آی خبر داشته باشید، و قد ارا براستی میبینم. میبینم یعنی چی؟ دانستنی که برام چیه؟ شهودیه، قطعیه. قد اخلطتم الالخاف، به تناسایی جاودانه روی آوردی. حضرت فهمون رفاه زده شده. میدونی چی بینتون شایع شده؟ سری که درد نمی کنه دستمال برای هم. و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض، بالبسط والقبض، و کسی را که سزاوار قبض و بسط امور بود، یعنی کی؟ امیرالمومنین. کسی که میگم ولایت جاش اشاره به ولایت امیرالمومنین داره، دور ساخت. ابعدتم، پس زدید. و خلوتم بالدع، با راحت طلبی خلوت کرد. فلش کن بابا، الان شر میشه. این مهاجرین که درست ما هم الان معلوم نیست چی بشه، اینا اوس و خزرج دوباره به جون هم نیافتن. فلش کن، جای بر نمیخوره، یه علی به جای نرسه. پیامبر فرمود حالا چیکار کنم یا رسول دیگه؟ حالا فلش حالا نمیشه ما اسلام 99 درصدشو قبول داشته باشیم، 1 درصدشو قبول نداشته باشیم، اون 1 درصد هم مثلا علی. غافل از اینکه 99 درصد اسلام علی بود، یعنی اصل اسلام ولایت بود. اینو نفهمیدن، وگرنه خماراست شدن که ورزشکارا بیشتر خماراست میشن. که قبل از اسلام هم نماز و روزه بود. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و نجوتم بالضیق من السعه، و از تنگنای زندگی به فراخنای آن رسیده اید. یه چند وقتی وضعتون خوب شده، دیگه حالا حوصله‌شو ندارید، جلو در خونه هر کدومتون یه ماشین الحمدلله، دیگه همتون یه موبایل تو جیبتون و یه تبلت هم دست بچه هاتون و خوبه دیگه، مثل قبلی شب عیدا فقط پلو خورش بخورین، نه ظاهرن یه خورده وضع چیز شده، لباسای مارک میپوشید و کاری با یمن و سوریه و نمیدونم مثلا اینجور چیزی دارم مثال میزنم، و فردا پدر سوخته همینه یه تیکه کلیپ میکنم میرم بیرون، میگن در این اوضاعی سخت اقتصادی ببینید چه میگید. فمججتم ما و عبتم، در اثر آن چرا حفظ کرده بودید را از دهانتان بیرون ریختید. از این فهمه بالا آوردید اون چیزی که حفظ کرده بودید، و آنچه را فرو برده بودید را بازگردانید. فان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، پس اگر شما کافر شید و هر کسی که روی زمین کافر بشه، همتون با هم کافر بشید، فان الله لغنی و حمید، خدا غنی و ستوده است و بی نیازه. الا آگاه باشید، بدونید. پس بذارید بگیم حرفم رو زده باشم. وقد
قلت ما قلت، قلت هذا علی معرفت منی، آگاه باشید آنچه گفتم با شناخت کاملم بود. به سستی پدید آمده در اخلاق شما و بیوفایی و نیرنگ ایجاد شده در قلبهایتان، ولیکن اینها جوشش دل اندوهگین و بیرون ریختن خشم و غضب است و آنچه قابل تحملم نیست و جوشش سینه‌ام و بیان دلیل و برهان، پس خلافت را بگیرید. بله، فدک بهانه برای اشاره که پس خلافت را بگیرید. ولی بدانید که پشت این شتر خلافت زخم است، یعنی خیلی نمیتونید سواری کنید، میمیرید. شما هم میرید، اولی 2 سال، دومی 10 سال، سومی 13 سال. چقدر؟ آیه قرآن میفرماد، میگه جز دهی از این دنیا نبردی. با یکی داره حرف میزنه که میگه چشاش اینجوری اون دنیا از چیز زده بیرون، میگه جز دهی این دنیا نبرد. این عدد ده عدد عجیبی ها توی قرآن. و لیال عشر میگه که بخواد بگه و شفع و الوتر، درسته؟ میاد جلو سوره فجر، بعد یه میفرماد و شبهای دهگانه، حالا بگو 11 گانه، یعنی شبهای دهگانه. شب مراد از آن زمانی است که اهل بیت پس زده میشن. وقتی پرسیدن شبهای دهگانه یعنی چی، فرمود معصوم من الحسن الى الحسن، از امام حسن و مجتبی تا امام حسن عسکری. میگه این 10 تا امام چیان پس زده شدن، امیرالمومنین به حکومت رسیده. به هر حال آقا صاحب از زمانم که چی، به حکومت میرسن. آره ان شاء الله. و او و نهار ذات تجلاه، خورشید میاد وسط آسمون، روز همه جا رو میگیره، شب تمام میشه. میگه چطور این اتفاق میفته؟ میگه والفجر با حسین. میگه او نور زنده نگه میداره، نمیذاره شیعه بمیره، نمیذاره فرهنگ اهل بیت از بین بره، منتظرانی رو زنده میکنه. دقیقا هم همینه دیگه. ببین اونقدر که ملت حسینیه میان مسجد نمیرن، اینقدر که محرم و شلوغه ما رمزونا نیست. امام حسین جذب داره انجام میده، تربیت میکنه که برسن به امام زمان. حالا چقدر این هیئت‌های ما تربیت کنندگی داره، آفات داره، نداره، چیکار باید بشه، اون بحث دیگه ای که مفصل راجع به اینا صحبت کرده. ولی بدانید که پشت این شتر خلافت زخم است و پای آن سوراخ و تاولدار، آر و ننگش باقی و نشان از غضب خدا و ننگ ابدی دارد. یه ننگش براتون میمونه. و با آتش شعله بر خدا که بر قلب‌ها احاطه می‌یابد متصل است. یه سوار آتیش دارید میشید. آنچه میکنید در برابر چشم بینای خدا قرار دارد و آنان که ستم کردن به زودی میدانند که به کدام بازگشتگاهی باز خواهند گشت. باز دوباره ارجابه قیامت. و من دختر کسی هستم که شما را از عذاب دردناک الهی که در پیش رو دارید خبر میدهد. پس هرچه خواهید بکنید، هرچه دستتون برمید انجام بدید و ما هم کار خود را میکنیم و شما منتظر بمانید و ما هم در انتظار به سر میبریم. اینجا اون فردی که مورد خطاب قرار گرفته بود جواب داد. زمینی تایید میکنه که این نسبتهای خوبی که در واقع به اهل بیت داده شد تو این خطبه از نظر همه درسته بود. اما من از پیامبر این گونه شنیدم، روشه، و ما آنچه را که می‌خواهی در راه ما آنچه را که می‌خواهی، یعنی این فدک و اینا رو ببین. خیلی فنی جواب داده بود. یه لحظه خلصلا شده بود دیگه، هیچ که قرآن نمی‌فهمیم. دوست که هستیم، دروغو هم که هستیم، حدیث جعلی هم که ساختیم، ها، خلافتو که گرفتیم، اون خلافتی که اصلا جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون همه میدونن با هم دزدیدیم. همه تو قدیر بودیم الحمدلله، همه با هم تو این دزدی شرکت داریم. اما بذار همین فدک رو جواب بدم. ها ببین فنی بخواد جواب بده چی میگی؟ ببین چقدر فنی جواب میده. او میگه و ما آنچه را که میخوای در راه خرید اسب و اسلحه قرار دادیم. گفت فدک رو میخوایم باش اسب و اسلحه بخریم، در راه جهاد، در راه خدا استفاده کنیم. خیلی عجیبه. تا مسلمانان با آن کارزار کرده و با کفار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال کنند. یعنی مصادره شده برای چی؟ جهاد. اینجا حضرت زهرا باز دوباره اصرار کنه میشه چی؟ آها شما انقدر مال دوستی پولتو میخوای در راه خدا خرج نشه. این پاسخه، این فرد هم فنیه و این تصمیم به اتفاق تمام مسلمانان بوده. اکثر مردم دارن اینو میگن، آقا اکثر مردم هم رأی دادن و تنها دست به این کار نزدم و در رأی و نظرم مستبدانه عمل ننمودم و این حال من و این اموال من است که برای تو و در اختیار توست. و اما اگر خیلی اصرار داری بیا خونه زندگی خودم میدم به شما. شما انگار خیلی دوست داری یه پولی از ما بگیری، باشه بیا اون مال بیت المال دیگه من نمیتونم بدم. اون ما یه حدیث از پیغمبر شنیدون بر مبنای مصادرهش کرد، اما باش بین زار و زندگی مال شما خوبه. یه خونه‌ای دارم این خونه رو به نامت بزنم، این بیخیال این صحبت ها میشی؟ آن فضای مکالمه دستتون بیاد. و از تو دریغ نمی شود و برای فرد دیگری هم ذخیره نشده. توی سرور بانوان و امت پدرت، و ما همه میدونیم تو سرور زنان این امتی و درخت بارور و پاک برای فرزندانت. فضائلت انکار نشده و از شاخه و ساقت فرو نهاده نمی گردد. حکمت در آنچه من مالک آن هستم نافذ است. گفت این خونه مال خودم، خونه خودم، این من مالکشم، باشه میدم. اما اونجا دیگه شرمنده بیت المال مسلمین نمیتونم بدم. آیا میپسندی که در این زمینه مخالف سخن پدرت عمل کنم؟ و میخوای برخلاف اسلام عمل کنم؟ حضرت زهرا پاسخ داد: پاک و منزه از خداوند، پدرم پیامبر از کتاب خدا روگردان و با احکامش مخالف نبود. و ظاهرا متوجه نشدی من هرچی برات خوندم آیه قرآن بودا. بابای من پیغمبر همون قرآنه، همون پیام، یعنی قرآن رو برام آورده. کتاب خدا که مخالف نبوده، بلکه پیرو آن بود و به آیات آن عمل می‌نمود. آیا می‌خواهید علاوه بر نیرنگ و مکر، یعنی این که تموم شد، این صفت به تو چسبید، مکرونی، به زور او را متهم نمایید؟ و این کار بعد از رحلت او شبیه هست به دامهایی که در زمان حیاتش برایش گسترده شد. یعنی زمان حیاتش هم از این دامها زیاد براش انداختید. الان هم نقشه بعدیتون اینه: این کتاب خداست که حاکمی است عادل و ناطقی است که بین حق و باطل جدایی میاندازد و میفرماید زکریا گفت خدایا فرزندی بده به من از من و خاندان یعقوب ارث برد. و میفرماید سلیمان، دوباره ازت تکرار کرد، سلیمان از داوود ارث برد. اینجا ازت اشاراتی داره، اول به اینکه تو مکاری، خب نیرک جدید دادی، دوم مگه شما نمیگفتید حسبنا کتاب الله؟ چی شد میگی پیغمبر یواشکی به یه نفر در گوش من گفته اونجا اینا هیچ کس دیگه هم نشنیده؟ کلا بل سولت لکم انفسکم امر. دوباره این آیه می نمونده که دیگه سامری که حق حضرت هارون رو میخوره. بله کلا، نه اینطور نیست. سولت لکم انفسکم امر، نفستون یه چیز دیگه میخواد. فصبر جمیل، صبر خوبم برای ما. والله المستعان علی ما تصفون، از اون چیزایی که نسبت میدید به خدا. خدا بلا فاصله اینجا که گیر کرد، چون گفتش که این چیکار، گفتش که میخوای برخلاف دین خود بابات عمل بکنم، باشه اگه این خیلی شما ظاهرا خیلی خونه دوستی، باشه بیا این خونه من مالک فقط خونه خودم، اینو به نامت بزنم بی خیال میشی، شر رو میخوابونی. حضرت فرمود نه خیر، کجا آیه قرآن داره اینو میگه؟ بابای من برخلاف قرآن حکم داده. اینجا گیر کرد، چیکار بکن؟ ارجاع داد به مردم، خدا و پیامبرش راست گفته و دختر او نیست. من قبول میکنم خدا پیغمبر دخترش هم راست میگه که معدن حکمت و جایگاه هدایت و رحمت و رکن دین و سرچشمه حجت و دلیل میباشد راست میگوید. سخن حقت را دور نیفکنده و گفتارت را انکار نمیکنم. و حرف حساب داری میزنی. این مسلمانان بین من و تو حاکمن و آنان این حکومت را به من سپردن. گو اینا گفتن من حاکم باشم. ببین قبول سخنان حضرت زهرا، دیگه نتونست جواب بده، گفت مردم گفتن از من اینطور خواستن و به تصمیم آنها این منصب را پذیرفتم. نه متکبر بوده و نه مستبد به رأی هستم و نه چیز را برای خودم برداشتم و اینها همگی گواه و شاهدند. من که برای خودم بر نداشتم، مستبدم، اینو ازم خواستم ما خلیفه بشیم رأی مردم. چقدر جالبه، شما وقتی قرآن دارید میخونید موارد متعدد داریم، دعوای بین حضرت موسی و فرعون مکالمشون گفته میشه، فرعون به ملأ قوم ارجاع میده، بزرگان قوم، میگه مردم. یه جا اصلا از خیلی جالبه میخواد حضرت موسی رو مردم رو از حضرت موسی بترسونه، میگه آی مردم این اومده دین شما رو ببره، آی من، یعنی اکثریت مردم رو چیکار بکنه؟ پس فراموش نکنید زختی فتنه به این شکل میگیره، تو دل تک تک مردم یه حسی هست. اونی که رهبر این فتنه رو بر عهده میگیره معمولا چهره شاخصیه، وگرنه دست رو مرضی میذاره که همشون چیه؟ داره. همه ی بنی اسرائیل دوسته، اون موقع بنی اسرائیل دوستشن گوساله بپرستن، تعدلشون بود. یه سامری پیدا شد پیشنهاد داد، منطقه آدم بزرگی بود، یعنی صاحب منصب بود، اسم رسم دار بود. بعد تا ارجاع به مردم داد، به این حضرت یه بار عمومی صحبت کرده، بعد با خلیفه اول صحبت کرده، بعد با انصار صحبت کرده، اینجا حضرت رو به مردم میکنه. ای مسلمانان که برای شنیدن حرفهای بیهوده شتابان بودید، حرفهای بیخود زیم راجبی، من خیلی حرف دارم اصلا سر ماجرای موسی و هارون. میده من یه کتابی دارم به اسم هارون و امت، فقط به خاطر وحدت چاپش نکردم، به یکی از علما دادم، ایشون همین سرفصل فیشهای من و مطالبم براش، گفت این کتابتو تو چاپ بکنی هزاران نفر شیعه میشن، منتها میلیون ها نفر کشته میشن. یعنی یه وقت وحدت به خاطر همونم چاپ نکردیم. یک بحث تفصیلی دقیق رو آیات مربوط به حضرت هارون انجام دادم و ارتباطش با امیرالمومنین. عجیب غریب اشارات قرآن به امیرالمومنین از این حیث شگفت انگیزه. قرآن دقت بکنید در مورد گوساله‌ای که بنی اسرائیل علم میکنن میرن دورش رو میگیرن چی میفرماد. میفرماد عجلن جسدن لهو خوار، میگه حرف میزد اما حرف بیهوده، صدا داشت گوساله اما صدای بیهوده. آیا شما این رو با کسی که یتکلم کلام داشت یکی گرفتید؟ اینجا بین حضرت چطور اشاره میکنه بازم. ای مسلمانان که برای شنیدن حرفهای بیهوده شتابان بوده و کردار زشت را نادیده میگیرید، آیا در قرآن نمیاندیشید؟ یا بر دلها مهر زده شده است؟ آسیب شناسی بعدی، رفاه زده که شدید چی؟ قلباتون هم قفل خورده. چرا؟ چون قدیر رو پس زدید. این یه سنت الهیه، هر بار شما عهدی با خدا ببندید بشکنید دلاتون قفل میخوره. یعنی حرف حق رو بهتون بزنن، یک ساعت پیش که قبلون عهدو بشکنید یه برداشت ازش میکردی، یک ساعت بعد یه برداشت دیگه. آیا قرآنه فبه ما نقضهم میثاقهم، میگه بنی اسرائیل وقتی عهدشون رو شکستن و لعناهم، لعنتشون کردیم و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاشون رو سنگ کردیم که نفهمن. این تنبیه الهیه، دقیقا همون بلایی که سر بنی اسرائیل اومد سر بنی اسماعیل هم اینجا اومده، سر امت اسلامی اومده. حق رو دیگه نمیفهمیدن. بنی اسرائیل در اثر نفهمیدن حق به تحریف روی آوردن، زدن پیغمبراشون رو کشتن. بنی اسماعیل هم دقیقا همین اتفاق افتاد، شروع کردن روایت جعل کردن چون قرآن دیگه نمیتونستن. پیغمبر کشی اونا اینجا شد چی؟ امام کشی و عاشورا. دقیقا. حالا جالبه این مسلمان ها فوش میدن به یهودی ها، خود اینا بدتر از اونان از این حیث. چه فرقی داشتید با اونا که حالا مثلا فوش میدید به اونا؟ مسیر قای خدا چه که سفید امضا به هیچ کس نداده، همه این همه. نه چون این است، بلکه اعمال زشتتان بر دلهایتان تیرگی آورده و گوشها و چشمانتان را فرا گرفته و بسیار بد آیات قرآن را تأویل کرده. سپس آن حضرت رو به سوی قبر پیامبر کرد و فرمود، بعد بخش پایانی در مورد فرمایش رو به سمت قبر رسول الله، بعد از تو خبرها و مسائلی پیش آمد که اگر بودی آنچنان بزرگ جلوه نمی کرد. ما تو را از دست دادیم مانند سرزمینی که از باران محروم شد و قوم تو متفرق شدند. بیا بنگر که چگونه از راه منحرف گشتند. یعنی خود همین کار اینا شروع تفرقه است. و هر خاندانی که نزد خدا منزلت و مقامی داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود غیر از ما. و ما استثناء این داستانیم. مردانی چند از امت تو همین که رفتی و پرده خاک میان ما و تو حائل شد اسرار سینه ها را آشکار کردند. اون چیزی از قبل تو دلاشون بود ریختن بیرون. بعد از تو مردان دیگر از ما روی برگردانده و خفیفمان کردند و میراثمان دزدیده شد. اشاره به اینکه دزدا به قدرت رسیدن. تو ماه شب 14 و چراغ نوربخش ما بودی که از جانب خداوند بر تو کتاب ها نازل میگردید. میگه این صحبت ها رو فرمود حضرت رفت. در اثر این تأثیر صحبت های حضرت زهرا سلام الله علیها به در بین اینها اینطور آمده در تاریخ که میگه یک نفر بلند شد گفت یا بنت محمد لو سمعنا هذا الكلام من قبل بیعتنا، اگر ما همین که حرفا رو قبل از بیعتمون با این بابا میشنیدیم، لابی بکرن، اگر ما میشنیدیم به هیچ وجه سراغ کسی جز علی نمیرفتیم. اینجا بود که حضرت در جواب اشاره فرمود پدرم، آیا پدرم رسول خدا پس از حادثه قدیر خم جایی برای عذر آوردن باقی گذاشت؟ چه بهانه میارید؟ روز قدیر همه چی مشخص شد. چون اگه حق طلب بودید همون اول میارید جفتن اگه این حرف رو میشین بقید حالا دیگه بیعت کردیم دیگه تموم شده رفت، انگار که مثلا یه تیر شلیک شده است. حضرت همونجا داره میفهم باش باشید شمشیر بکشید. به خدا 4 نفر بلند میشدن تموم بود. میگم اینا خیلی ها رو جرعت نکردن دست بزنن، میترسیدن. مثلا کسی که خطایی رو میکنه ترسانه. شما داری راه میری مثلا میخوای پول حساب کنی، کرایه حساب کنی، پولت میفته رو زمین، راحت خمیش پول خودتو برمیداری. اما اگه اون پول مال تو نباشه اونجا ببینی، وقتی میخوای پولو برداری فکر میکنی 10,000 تا چشم برن تو رو نگاه میکنن. خلافکار خائفه، میترسه. امیرالمومنین میفهمه بابا یه حمزه و جعفر میبودن تموم میبود، دوتا نعره مثل شیر میخواست اونجا کسی بزنه. اصلا جالب بدین روز سقیفه یکی کسی که بلند میشه اعتراض میکنه زبیره. زبیر بلند میشه میگه این حرفا چیه، این داستانا چیه، 3-4 تا داد و بیداد میکنه. خلیفه اول از منبر میاد پایین میره، میترسه. خلیفه دوم میره به زور میگیرش میگه بشینین بالا من حلش میکنم. دعوا میشه، بریز به پاش و شلوغی میشه. یه جماعتی میفتن رو سعد بن عباده. سعد بن عباده مریض بود، با برانکار آورده بودنش توی جلسه. میگه یه چیزی بسته بودن با چوب آورده بودن اونجا، افتادن دنده شکست. یک شلم شوربایی بود، کسی نبود از امیرالمومنین دفاع. یعنی واقعا بنی هاشم کم کاری کردن. در کتاب دلائل الامامه هم داریم بعد از اینکه از زهرا خطبه قرار را ایراد فرمود، هنگام بازگشت از مسجد رافع ابن رفاعه به دنبال حضرت اومد و عرضه داشت یا سیدت النساء لو کان ابوالحسن تکلم فی هذا الامر. میگه اگر ابوالحسن یعنی امیرالمومنین حرف میزد در مورد این مسئله با مردم، ما حتما به غیر از او با کسی بیعت نمیکنیم. حضرت زهرا فرمود الیک عنی فما جعل الله لأحد بعد قدیر من حجة ولا عذر، خدا مرا به حال خود واگذار. الیک عنی، مرا به حال خود، که خداوند بعد از جریان قدیر برای هیچ کس عذر و بهانه قرار نداده. خب اینا رو جمع کن، حرفا چیه؟ مقصود منظور نکنه ما هم مثل جامعه مدینه که خیلی هم مدعی بودن و نبوی بودن و ما اسلام نجات دادیم، راست میگفتن، دوچار رفاه زدگی بشیم. هیچ نگاه میکنیم ببینیم دور برمون چه خبره؟ مثلا حواسمون هست این دور بر مملکت چطور، سوریه چه خبره، افغانستان چه خبره، پاکستان چه خبره، عراق چه خبره، یمن چه خبره، بحرین چه خبره. اینایی هم که سعودی و امارات 4 تا این کج کلاه رو مبنا قرار ندید، به خدا قسم اینا امریکا حمایتش رو ورداره 4 روز دووم نمیارن. خفت از این بالاتر رئیس جمهورشون داره میگه که آقا ما اگه حمایتمون از اینا برداریم اینا 5 روزه باید فارسی حرف بزنن. طرف رفته داره بهش معامله انجام میده، میگه نگاه کنید نقشه رو نشون داده، میگه ببین اینو بهش فروختم انقدر، دیدی هواپیما رو نشون میده، اینو باید بیشتر باید حساب میکردم. میاد عربستان، موقع برگشتن توییت میزنه میگه اینا گاو شیرده خوبی هن، بعد دوشیدشون. ببین مخفی نمیگه ها، علنی میگه. بعد اینا چرا یکیشون مثلا صداش در نمیاد؟ که خفیفن دیگه، خفت دارن. وگرنه ما قبل انقلاب ارتباط با آمریکا نداشتیم، ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم. F-14 F-16 که خودش داد به ما میداد، که خودش داشت به ما میداد، که هسته‌ای که الان بیچارمون کردن برای غنی‌سازی، ما سهامدار بزرگترین شرکت غنی‌سازی در دنیا بودیم تو فرانسه. خودشون نیروگاه اتمی بوشهر رو داشتن میساختن. از حقیقتا انقلاب برای چی بود؟ برای چی انقلاب کردیم؟ برای یه چیز اساسی که دقت نکرده، که تو خطبه فدکی سر تا سر اونه. حالا انشالله تو شبهای آینده جای دیگه سخنرانی دارم، صوتش میذارم رو کانال. حکومت اینها ولایت رو از حضرت زهران، از امیرالمومنین نگرفتن که امیرالمومنین امام کما کن، اینا ندن که بتونن بگیرن. اینا چی رو گرفتن؟ حکومت. هیچ کس راجع به این دقت نمیکنه که فرصتی که حکومت دست شیعه باشه یعنی چی. امیرالمومنین خودش میفرماد یکی از دلایلی که حکومت اون 5 سال هم که رفتن سراغ امیرالمومنین، آیا به عنوان امام رفتن سراغش؟ نه، اون خلیفه. درک از عصمت ایشون که نداشتن که. حضرت میفرماد باشه، میام حاکم بشم که بتونم 4 تا کار انجام بدم. این آقایانی که مسئولن در شیعه خانه امام زمان حواسشون باشه، فرصتی به شما اینجا داده شده که به برخی از اهل بیت داده نشده. امام معصوم 14 سال تو زندان انفرادی بوده، تو اینجا ماشین در خدمتت، رئیس دفتر داری، نمیدونم چی ها. ما چند تا مدیر داریم توی مملکت؟ به تعداد همینا یه دونه رئیس دفتر و یه دونه راننده، یعنی ضرب در دو کن، دو نفر دائم باید علاف اینا باشه. کمش اشتباه میگم؟ لازم هم هست، من نمیگم نباید باشه، یه جای لازمه یه دیبت و بعضی هم نه. سالی 12 ماه کسی بهشون کار نده، موبایل خودشون همه کارا رو انجام میده. منتها بالاخره این فرصت خودروی در خدمت و منزل سازمانی و نمیدونم حقوق آنچنانی که در اختیار تو، چیکار داری میکنی؟ متوجهی چه بلای سرت میارن؟ این فرصتی که به تو داده شده در اختیار برخی از معصومین نبوده. امام جواد این فرصت رو نداشته، امام کاظم نداشته، امام باقر نداشته، امام صادق نداشته، فقط امیرالمومنین 5 سال، اونم 3 تا جنگ داخلی. میفهمید دارید چی کار میکنید؟ فعینت از هبون کجا دارید میرید؟ چه بلایی دارید سر مملکت میارید؟ این که دشمن دشمنی میکنه که ما میدونیم، همین مردم با توجه به همین مسائل تشخیص دادن انقلاب کنن 40 سال پیش، و دشمنی دشمن رو هم میدونن. جایی که درست عمل کردید پوزه دشمن به خاک کشیده شدن رو هم دیدن، تاییدم کردن، میگن دمتون گرم. درد اونجاست که یک جاهایی نه، ظاهرا بعضی ها فکر کردن مثلا توی فرانسه به قدرت رسیدن، توی مثلا چه میدونم بلژیک، توی آرژانتین، تو برزیل، توی چین. اینجا کشور عادی نیست. 1400 سال اینگونه حکومت دست شیعه نبوده. آقا نداشتیم که فقیه ارتش داشته باشه. زمان صفویش هم این نبود، فقیه اون گوشه مشاوری بود، فتوا میداد. زمان قاجار که اینطور بوده، اینکه شیعه قدرت موشکی باشه، شیعه تا مدیترانه رو زیر نظر داشته باشه، نیروی آماده به رزم داشته باشه از افغانستان تا دریای مدیترانه، که در طول تاریخ هم چه چیزی بوده. امیرالمومنین میفهمد از رومیت اینا دار اصلا عجیبه. حضرت میفهمد همین کوفه برام مونده، فقط همین کوفه رو فقط دیگه برف من گوش میدن، بستش بدم یا منقبضش کنم.
کی بوده که تو یک مملکت دیگه‌ای بخوان رئیس جمهور تعیین بکنن نظر ایران مهم باشه؟ من نمیخوام خیلی از این بحثا ریز بشم. اینا اون جایی که شما درست و معقول عمل کردید مشکلی نبوده. این حکومت به نام اهل بیت هست یا نیست؟ چقدر خرج اهل بیت شد؟ خب میگم حق اهل بیت رو همینجوری میگم اهل بیت نگهتون داشتن والا تو 8 سال جنگ. حرم نگهتون داشت که پای داعشیا به اینجا نرسید. زمانی که جنگ شد این آقایون که دم از ملیت میزدن کدوم گوری بودن؟ کدوم گوری بودن؟ کیا رفتن جنگیدن؟ کیا از این وطن دفاع کردن؟ همون کسایی که والا سربن میزدن یا زهرا یا حسین یا صاحب الزمان. جز این بود؟ یا اگر بود چند درصد بود واقعا؟ اصلا قابل احصاء بود؟ دین این وطن رو نگه داشته تا الان هرچی ما دیدیم. من نمیگم باید نمیدونم فقط نمیدونم حمایت بشه، اما خدا وکیلی بابا ما کجا معارف اهل بیت رو رفتیم انتشار دادیم بین این چینی ها؟ بابا 1,380,000,000 آدم رو کره زمین چینی هن. از هر 3 نفر رو کره زمین یه نفرشون یا چینیه یا هندیه. کدوم شبکه رو زدیم برای هندیا؟ کدوم شبکه رو زدیم برای چینیا؟ یه مش کافر افتادن اون برای دنیا 20 سال دیگه ابرقدرت دنیا اونان. گور رو گور دارن بهاییشون میکنن همین چینیا رو. دارن مسیحیشون میکنن. یه با یه برنامه یه چند نفر آموزش دادیم به زبون اینا مسلط. این خیلی دردآوره. حالا بگذاریم، اما به این دقت باید بشه. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. ما این بحث رو عرض کردم ادامه میدیم، حالا یعنی شروع میکنیم و مبسوطتر ادامه میدیم. توی کانال مؤسسه کانال مساف اعلام خواهیم کرد. تجلیل الفرج امام زمان صلواتون رو بفرستید.